تعامل حرکتی. درود بر شما جناب دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه سگام.
به نام خدا، سلام عرض ادب و احترام دارم حضور شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
جناب دکتر، با توجه به تخصص جنابالی که در حوزه رشد و تکامل حرکتی است، ما هر دفعه مزاحم شما که میشیم و دعوتتون میکنیم به برنامه سگام، معمولا سوالهایی داریم در حوزه رشد و تکامل حرکتی و به خصوص اهمیت و ضرورت فعالیت‌های حرکتی چه در دوران کودکی و چه دوران نوجوانی. اما در این برنامه به صورت تخصصی میخوام از شما سوال داشته باشم برای برنامه‌های دوران نوجوانی. ما معمولا تاکید زیادی برای برنامه‌های پویا در دوران کودکی داریم که به مهارت‌های حرکتی بیشتر پرداخته بشه و بازی و رشد و تکامل رو با همدیگه عملا در برنامه‌ها توأم داشته باشه. اما برای دوران نوجوانی کمتر صحبت شده، چرا که خیلی از افراد فکر می‌کنن که دوران نوجوانی دوران قهرمانی هست و عملا نوجوانان به فعالیت‌هایی که در حوزه قهرمانی هست باید بپردازن، ولی خیلی از افراد هستن که تازه شروع فعالیت‌های حرکتیشون از دوران نوجوانی هست، حالا به دلایل گوناگون که در ادامه برنامه در مورد اونها صحبت می‌کنیم. آیا برنامه‌های دوران نوجوانی با دوران کودکی فرق دارن با هم؟
خب همونطوری که سال پرسیدین، در خصوص دوره کودکی و نوجوانی صحبت کردیم. وقتی یه تفکیک میکنن این دامنه سنی رو، یعنی خب حتما یه تفاوتی بین این آدما که تو دوره کودکی زندگی میکنن تو دوره نوجوانی هستن وجود دارن، بنا به دلایل مختلفی. حالا دلایل مختلف میتونه حوزه فیزیولوژیکی باشه، حوزه آناتومیکی باشه، آنتروپومتریکی باشه و حوزه روانی اون فرد باشه. قطعا اگه از ورزش صحبت بکنین، توی دوره کودکی همونطور که اشاره کردین، ما تأکیدمون بیشتر بر حوزه بازی و فعالیت بدنیه، نه صرف ورزشی باشه. چرا؟ چون تو دوره کودکی اشاره میکردیم به مهارت‌های حرکتی پای همون فاندامنتال هایی که توی دوران زندگی، چه توی ورزش چه توی غیر ورزش، خیلی میتونن اهمیت داشته باشن. که اگر اونا رشد پیدا نکنن، توسعه پیدا نکنن، به اون حد ایدئال خودشون نرسن، قطعا ما نه تنها توی حوزه فعالیت‌های ورزشی بلکه توی حوزه فعالیت روزمره زندگیمون هم با مشکل مواجه میشه.
این 100% هست، یعنی افرادی که در دوران کودکی فعالیت خاصی رو انجام ندن، قطعا مثلا در دوران نوجوانی و بزرگسالی با مشکلی مواجه میشن. یا نه، فرد مثلا ممکنه الگوبرداری بکنه از حرکت‌هایی که در اطرافیانش میبینه و به همون صورت رشد پیدا بکنه.
خب یه سوالی همیشه میپرسید، ما همیشه میگفتیم همه آدما راه میرن ولی درست راه نمیرن، همه آدما میدوئن ولی درست نمیدوئن، من میتونم پرتاب بکنم ولی خوب پرتاب نمیکنم. این بستگی داره که مثل زندگی کردنه، شما دنبال کیفیت زندگی کردن هستی یا دنبال کمیتش هستی. بله، همه آدما میتونن زندگی بکنن، شاید اون مشکلی که از دید ما واقعا مشکل جبران ناپذیریه، از شخصی که داره زندگی میکنه شاید اینجوری نباشه، ولی قطعا مشکل هست. بله، سازش، یعنی این راه سازش پذیر بودنه. و یه بحثی هم هست تو دوران کودکی، بس تقلید رو گفتین. بله، مقلد، بله میتونن کودکان از اطرافیان خودشون تقلید بکنن، چه توی راه رفتنشون، چه توی دویدنشون، یا حتی فعالیت‌های روزمره زندگیشون، حتی کوچکترین کاری که مثلا مسواک زدن باشه، یا مثلا طرز تهیه غذا خوردن، مثلا غذا خوردن باشه، بله، ولی قطعا مشکل وجود دارد. پس بنابراین اینا حتما باید، اگه قرار زندگی درست و ایدئالی داشته باشیم، اگه قرار وارد فعالیت‌های ورزشی بشیم، اگه قرار دوران نوجوانی که الان داریم بهش اشاره می‌کنیم درست حرکت بکنیم، درست کار بکنیم و به ورزش بپردازیم، قطعا باید اونا یاد گرفته بشن. حالا نمی‌گیم 100 قطعا، تا 80 تا 100% فعالیت‌های حرکتی بنیادی باید دو دوران کودکی تکمیل بشن. حالا اشاره می‌کنیم به دوره نوجوانی، آیا تفاوت؟ قطعاً تفاوت وجود داره، چون خواسته‌ها و نیازهایی که ما از نوجوانان داریم با خواسته‌ها و نیازهایی که تو دوران کودکی وجود داره و ما ازشون داریم یا خانواده‌ها ازشون دارن، توی زندگی و توی فعالیت ورزشی قطعاً متفاوته. پس بله، جواب سوال اولمون میتونه متفاوت باشه.
خب خیلی از افراد یا والدین بهتره بگم نوجوانو وادار میکنم برای یا دوران شروع نوجوانی وادار میکنم برای یک فعالیت حرکتی به دلایل مختلف. یکی از اون دلایل رشد قدی هست، میگن اگر فعالیت داشته باشی در دوران قبل از نوجوانی، مثلا حالا دکتر تشخیص داده که دوره بلوغ این فرد یک سال آینده است، دو سال آینده است، و یا خود خانواده دغدغه‌مند هست از لحاظ رشد قدی، مطالبه میکنه بهش یه زمانی رو اعلام میکنن و شروع میکنن یه فعالیتی رو، مثلا فعالیت هایی که توش پویا هستش، جهش داره، پرش داره، و میگن اگر این فعالیت ها رو انجام بدی باعث رشد قدی میشه. آیا همچین نکته‌ای درست هست و آیا دغدغه خانواده ها با انجام فعالیت های ورزشی میتونه رفع بشه یا نه ما عنوانی مثل ژنتیک رو داریم، ژنتیک اینجا مطرح هست که اون میتونه خود نمایی بکنه، تفاوتی وجود داره یا نه؟
خب اشاره خیلی خوبی کردیم به بحث ژنتیک و اینکه قد آیا فعالیت ورزشی میتونه روی قد تاثیرگذار باشه یا نه. بذار من یک کم دو پهلو جواب بدم، دلیل دوتاش هم بگم. میتونه تاثیرگذار باشه، از یه طرفی هم خب به خاطر بعد ژنتیکی نمیتونه صرف به خاطر عملکرد ورزشی باشه. آره چرا دو پهلو داریم میگیم؟ ما میگیم خب فعالیت های ورزشی رو چه فاکتورهایی میتونن تأثیر گذار باشن. ما میتونیم بگیم خب یه فردی که چاقه میتونه لاغرش بکنه، یه فردی که لاغره میتونه تناسب اندام بهش بده، یه فردی که مشکلات روانی داره در دوران نوجوانی که به شدت شاخص های روانشناسی اهمیت زیادی پیدا میکنه و همچنین بحث‌های به هماهنگی عصبی عضلانی از اهمیت بسیار بالایی برخورداره و مهمتر از همه اون پیک ژنتیکی که به وجود میاد، چه در وزن چه در قد، یهو یه جهش قدی رو به خاطر رسیدن دوران بلوغ داریم، پس اینجا فعالیت‌های بدنی اهمیت زیادی پیدا می‌کنه. اما میزان تأثیرگذاریشون چقدره؟ اون ذهنیت قدیم رو بخوایم ازش صحبت بکنیم، میگیم تمام انسان‌ها از قابلیت‌ها و توانایی‌های ویژه‌ای برخوردار هستند و با فردم وجود دارد، پس میگیم عامل ژنتیک. این ژن‌ها هستن که تعیین کننده ان که آیا این فرد میتونه ورزشکار باشه یا میتونه غیر ورزشکار باشه، میتونه قد بلند باشه یا میتونه قد کوتاه باشه، میتونه چاق باشه یا میتونه لاغر باشه. خب
میگفتی عامل درجه اول ژنتیک،
در درجه اول ژنتیک. بعد دیدیم
عوامل محرک مثل ورزش میتونه کمک کنه.
بله 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 قطعا. بعد میرسیم به محیط و تکلیف. خب محیط و تکلیف هم تاثیرگذارن. اون محیط و تکلیفه میخوام به این اشاره بکنم، شما به قد اشاره کردی، این محیط و تکلیفه که یکیش شامل فعالیت‌های ورزشی که چقدر میتونه و دغدغه خانواده هم هست که آیا باعث افزایش قد میشه یا نمیشه، میتونه روی عامل‌های مثل تغذیه و مثل چربی و مثل اضافه وزن و کاهش وزن و فیتنس و اینا و فاکتورهای روانی تأثیر 40-50% واقعا داشته باشه فعالیت‌های ورزشی، و چه بهتر از این. اما روی فاکتورهایی که خیلی با ژن‌ها ارتباط دارن مثل قد، تأثیر آنچنانی واقعیتش نداره. میتونه محرک باشه. محرک منظورمون چیه؟ شما به یه ساختار وراثتی برای قد شما وجود داره که مثلا میگیم 190 دیگه پیک ژنتیکی شماست. این ورزش کمک میکنه که در اون دو سالی که شما به دوران بلوغ میرسی و احتمال افزایش قد وجود نداره، پس میتونه کمک بکنه این تسریع پیدا بکنه. ولی این که بگیم صرف فعالیت‌های ورزشی باعث افزایش قد میشن، خیر.
ما تغییرات اپیژنتیک هم داریم دیگه که عملا میتونه روند زنجیره تغییرات حتی بیماری ها رو برای افراد داشته باشه. آیا این هم در این زمره قرار میگیره یا نه؟ عملا ژنتیک برای قد تعریف شده است، تغییرات اپیژنتیکی نداری؟
نه، تغییرات اپیژنتیکی که قطعا وجود دارد. یعنی شما فکر کنید اشاره به بیماری های دوران نوجوانی، حتی دوران کودکی، حتی بیماری ژنتیکی مادرزادی وجود داره، قطعا میتونه روی قد تأثیر گذار باشه، حتی بیشتر از ورزش واقعیتش.
سگام، با سگام رو به جلو حرکت کنیم.
دکتر قرایی، به اهمیت سقف ژنتیکی رسیدیم، یعنی برای هر فرد سقف ژنتیکی تعریف شده. البته داشتیم در ورزشکارای حرفه‌ای که در دنیا مطرح هستن، برخی از اونها سقف ژنتیک رو تغییر دادن با توجه به رکوردهایی که شکستن، اما خیلی تعدادشون کم بوده. میخوام بدونم که آیا ما میتونیم سقف ژنتیک رو دستکاری کنیم با حالا فعالیت‌های ورزشی در دوران کودکی یا نه؟
خب اشاره بکنیم که آیا در دوران کودکی ژنتیک میتونه تغییر پیدا بکنه یا نه؟ جواب این سوال نه. بیان اشاره بکنیم که به بحث استعدادیابی، تالنت آیدنتیتی، که چقدر میتونه بحث ژنتیک اهمیت داشته باشه. اینکه تغییر پیدا بکنه، ما برای این تالنت نیاز به حداقل 40 سال تا 50 سال تغییرات ژنی بله امکان پذیر هست. در یه سری افرادی که شما اشاره کردید، مثل قهرمانهای ورزشی، اون جهش های ژنی وجود داره که سقف وراثتی رو چه توی عملکردشون، چه توی بعد حتی روانشون، چه بعد قهرمانیشون میتونن طی بکنن. ما گفتم از آدمهای معمولی صحبت میکنیم، از جامعه کلی ورزشی صحبت میکنیم، از استثناها، ولی که دنبال تغییرات ژنتیکی هستیم، بله ژن میتونه تغییر پیدا بکنه، اما دهه ها طول میکشه که محیط رو تغییر بدی، اقلیم رو تغییر بدی، ساختارهای تغذیه‌ای و ساختارهای زندگی یک آدم رو تغییر بدی تا بتونی واقعا روی ژن یه افراد تاثیرگذار بشی. میتونه تغییر، بله امکان پذیره، من تا اینکه بگیم در دوران کودکی تغییر پیدا بکنه، حتی در دوران مادرزایی تغییر پیدا بکنه، انتظار داشته باشی فرد در دوران نوجوانی یا جوانی سقف وراثتی خودش رو طی کنه، خیر. اینجا عامل ژنتیک خیلی میتونه. جناب
دکتر، در مقالاتی داشتیم که صحبت کرده بودن فعالیت ورزشی مادر در دوران بارداری میتونه خیلی اثرگذار باشه در برخی از شاخص‌های آنتروپومتریکی و حتی تغییرات برخی از بیماری‌ها، که همیشه هم توصیه کردیم فعالیت‌های ورزشی برای دوران بارداری نه تنها برای مادر که برای جنین اثرگذار هستش. به همین روال اگر این رو ادامه بدیم، این زنجیره برای دوران کودکی نوجوانی میتونه اون سازگاری ها و سازش ها رو داشته باشه. البته همونطور که شما اشاره کردید، ما در ابتدای پاسخ ها هستیم که این به یک دوران سازگاری برسه و خود همون ممکنه دهه ها طول بکشه که وارد سبک بشه و تغییرات بعدی رو ما داشته باشیم. ولی خیلی از خانواده ها فعالیت ورزش رو برای قد انتخاب میکنن، یعنی شاید اینقدر براشون اندام و لاغری و چاقی فرزندشون اهمیت نداشته باشه، یعنی در درجه دوم قرار داشته باشه، ولی برای قد خیلی فعالیت های ورزشی رو انتخاب میکنن، این که مثلا بریم بسکتبال، والیبال. پس اینقدر نمیتونه تاثیرگذار باشد، ولی میتونه کمک کننده باشه برای اینکه تسریع بکنه اون حالت های فعالیتی رو.
بله بذار اینو با یه مثال شروع بکنیم. شما اشاره کردی به خانواده ها، ما همه چی رو از تجربه میگیم که تأثیر گذاره یا نه، و خیلی کارهای روزمره زندگیمونه به خاطر تجربه هایی که سالیان پیش، ده ها سال پیش اتفاق افتاده، هی داریم تکرار میکنیم، چون واقعا تأثیرش رو دیدیم. خب این متاسفانه، این که من وقتی که از سقف وراثتی آدم ها صحبت میکنم، خانواده ها شاید ندونن، ولی تأثیر ورزش بر روی قدشون رو قطعا به صورت تجربی مشاهده کردن.
آخه ما داشتیم خانواده هایی که آقای دکتر، بله، مثلا چند فرزندی هستن، فرزندان قبلی هم فعالیت ورزشی انجام دادن، اما انقدر تأثیرگذاری فعالیت ورزشی نداشتیم، در یک فرزند میبینیم رشد خیلی بیشتر بوده.
خب اون بحث گفتیم جهش های ژنی که تو افراد وجود داره. من سوال اولم اینه که میتونه کمک کننده باشه. شاید من اون فعالیت ورزشی که انجام بده، اصلا انجام ندم، سقف وراثتی من یه سقف تعیین شده ای باشه، اگه فعالیت ورزشی انجام ندم قطعا به اون سقف نمیرسم. این بحثم اون سقف است، آیا من میرسم یا نه،
به پیک حداکثریمون برسه.
این ورزش باعث میشه به اون پیک برسه، و خانواده ها چون اینو دارن میبینن، فکر میکنن تمام اینها تأثیر فعالیت ورزشی، نه، اون ورزش باعث شده این فرد به اون سقف وراثتی خودش توی ورزش برسه، به خاطر همین میتونه عامل توی عامل قد خیلی تاثیرگذار باشه. همونطوری که اشاره کردیم، فعالیت ورزشی وقتی ازش صحبت میکنیم، روی عامل های خیلی زیادی توی زندگی افراد تأثیر داره، شاید بگم توی بعضیا 60%، 70%، توی بعضیا 30%، 40%، ولی توی شاخصهایی که صرف ژنتیکیان میتونه کمک کننده باشه و توی قد هم قطعا همین طوری هست. یعنی من اون سقف وراثتی رو باید حتما طی بکنم و اگه میخوام طی بکنم بهش برسم که برام تعیین شده از قبل، باید فعالیت ورزشی انجام بدم. اشاره کردیم به بس نوع فعالیت ورزشی. توی بسکتبال و والیبال اکثر خانواده ها بچه هاشون رو میفرستن. چرا؟ چون احساس میکنن خب توی این ورزش احتمال افزایش قد وجود دارد. این بله قطعا همینطوره. نوع فعالیت ورزشی که تو دوران نوجوانی وجود داره و ما میتونیم بهش اشاره بکنیم، قطعا میتونه روی عامل قد تأثیر مثبت یا منفی داشته باشه. و هرچه این فعالیت ورزشی جنب و جوشش بیشتر باشه، حالا تو حال تخصصی بهش میگه پلایومتریکی باشه، خب در جهت عمود باشه، قطعا میتونه روی عامل قد تأثیر بیشتری داشته باشه تا اینکه من بیام صرف توی باشگاهی بدنسازی کار بکنم، وزنه بزنم، چون شاخصهایی مثل قدرت میتونه روی اون تأثیر گذار باشه.
بله. یه سری فرمول هایی رو داریم که تخمین میزنه مثلا قد دختر یا پسر خانواده با توجه به قد مادر و پدر مثلا تا چه حد پیک داشته باشه. مثلا برای قد دختر میگن که قد پدر رو در نظر بگیریم به اضافه قد مادر، حالا منهای عدد 13 و تقسیم بر 2 بکنید، نهایت عددی که بهتون میده حدود رشد قدی مثلا اون دختر خانوم رو نشون میده. برای آقا پسرها به جای منهای 13 کردن عدد 13، مثلا به اضافه عدد 13 در نظر بگیریم که معمولا گفتن که 5 تا 7 سانت ممکنه بالاتر یا پایینتر از عدد معمول باشه. اما عوامل مهمی مثل خود بحث تغذیه دوران کودکی و نوجوانی رو مطرح کردن، خواب کافی داشتن، محیط و همچنین ژنتیک فامیل و بیماری ها یا مشکلات هورمونی، همه اینها میتونه عوامل محدود کننده یا تسریع کننده باشه. پس ما فعالیت ورزشی هم یکی از این عواملی هستش که در کنار سایر عوامل میتونه قرار بگیره، اما صرفا کافی نیست
ولی میتونه ورزشی. از اون شاخصهایی که شما به اشاره کردین مثل خواب کافی، تغذیه کافی، یا همسن و سالایی که باهاش ارتباط دارن، یا حتی خانواده که با به همه این عوامل میگیم توی دوران نوجوانی میگیم اثر گلخانه‌ای. اثر گلخانه‌ای میتونه اثر مربی باشه، میتونه اثر پدر مادره باشه، اثر همسالان خودش باشه، اثر خواهر برادرش باشه، اثر ورزش باشه، تغذیه باشه، خواب کافی باشه. تمام اینها عواملی هستن که میتونن روی رشد حتی اون قدی که داریم به اشاره میکنیم و شاخصهای فیزیولوژیک اون فرد تاثیرگذار باشه. ولی خب عامل ورزش اینجا واقعا تأثیرش بالاتره، چون به اون جنب و جوشه، اون فعالیتی که فرد داره انجام میده میتونه باعث تحریک هورمون‌ها، حتی هورمون تستوسترون مثلا ترشح بشه، میزان ترشحش بیشتر باشه و به اون بلوغه‌ای که میخواد برسه اون افزایش قد رو واقعا تجربه بکنه. بله. پس این فعالیت ورزشیه که میتونه یه سری هورمون‌ها رو توی بدن اون فرد که بهش میگیم نوجوان میتونه ترغیب بکنه و باعث افزایش مثلا بگیم تحریک اون افزایش قد باشه که تو دوره بلوغ بهش قراره برسه.
دوستی مراجعه کرده بود برای فرزندش به پزشک و توصیه کرده بود که فرزندتو مثلا بفرست شنا برای رشد قدی، در صورتی که آنچه که ما شنیدیم از لحاظ تجربی این بوده که برای رشد قدی حداقل عوامل و فعالیت‌های عمودی خیلی تأثیرگذارتر هستش تا فعالیت‌هایی که به صورت افقی انجام بشه. حالا مثلا شنا نمونه ای از این فعالیت هستش که میتونیم مثال بزنیم. آیا این پزشک توصیه مناسبی داشته برای فعالیت ورزشی، یا حالا بر اساس شرایط اون فرزند شنا رو توصیه کرده؟
ما بذار اشاره بکنیم به این قضیه که وقتی که از بسکتبال و والیبال صحبت میکنیم میگیم ورزش‌های عمودی‌ان، چون به پر و پرشون بالا به پایینه و جهت دقیقا افزایش قد هم در جهت عمودی قرار میگیره. رشد استخون‌ها هم تا دوره نوجوانی در جهت طولیه و بعد ما همونطور که شاید در جهت عرضی هم رشد استخون‌ها رو ما داریم که بعد دوره نوجوانی واقعیتش بهش میرسیم، توی ورزش‌ها هم همینه. اما چرا شنا رو مثال داره میزنه؟ بیان از ورزش‌هایی بگیم که میزان کشش بدن توی اون ورزش چقدره. شنا جز ورزش هایی که شنا و ژیمناستیک جز ورزش هایی هستن که چه حالت عمودی چه حالت افقی چه میزان کشش بدن خیلی بیشتره. شما اشاره بکنید به این که مثلا ما فردا صبح مثلا از خواب بیدار میشیم، انعطاف پذیری که ما داریم وقتی خودمون رو کش میدیم، میزان افزایش قد، حالا این خیلی قابل توجه با میزان وقتی که کشش رو انجام نمیدیم واقعا مشاهده میکنیم.
درست.
خب توی انعطاف پذیری هامون وقتی که انعطاف پذیریمون خیلی بالا میریم، اینا افزایش طول استخوان رو ما مشاهده میکنیم. قطعا هم توی فعالیت ورزشی همینه، هرچی میزان کشش توی فعالیت ورزشی بیشتر باشه، خب احتمال داره میزان تحریک اون ورزش برای افزایش قد بیشتر باشه و شنا هم خب از این قضیه مستثنا نیستن. اما بیشترین تاثیر، حالا اشاره میکنن، ما شاهد علمی تو این زمینه واقعیتش نداریم بگیم توی فلان مقاله بهش اشاره کرده اینجوری نوع ورزش، مثلا این ورزش ها مثلا میخوام بگم بسکتبال و والیبال و شنا، ولی قطعا میتونه مثل بسکتبال و والیبال تاثیرگذار باشه اما شاید کمتر.
خیلی سپاسگزارم، به موضوعات خیلی مهمی اشاره کردید که امیدوارم مورد توجه والدین، مربیان و معلمینی که در حوزه آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان ما تلاش میکنن واقع شده باشه. ما به اهمیت و ضرورت فعالیت بدنی همیشه اشاره کردیم، اما هر دوران ضرورت خاص خودشو داره، برنامه‌های تخصصی خاص خودشو داره، نمیتونیم یک برنامه رو برای کل جامعه سنی بست بدیم و این باید مورد توجه همه عزیزانی که در این حوزه هستن قرار بگیره. از حضور شما بسیار سپاسگزارم، مثل همیشه آموختیم، امیدوارم در برنامه‌های آتی هم همراه شما باشیم.
خیلی ممنونم از توجه شنوندگان شما و خود شما برای دعوت در این برنامه. امیدوارم که صحبت‌هایی که رد و بدل شد هم برای مربی ها هم برای خانواده ها بسیار مؤثر باشه و اهمیت این که بحث ژنتیک و فعالیت بدنی چقدر میتونه فعالیت بدنی به اون ژنتیک کمک بکنه که شاخص‌های مثل قد که واقعا نگرانی خانواده هاست بهش توجه بشه. امیدوارم که مثمر ثمر بوده باشه.
ان شاء الله، خدا نگهدار. خانم و آقایان، همراهان عزیز رادیو ورزش، به پایان برنامه سگام رسیدیم. امیدوارم براتون مفید بوده باشه و با انرژی بیشتر به مسیر ورزش و سلامت ادامه بدید. تا برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. روز و روزگار خوش.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
خورشید انقلاب.
این ملی گرایی که به این معناست که هر کشوری، هر زبانی بخواهد مقابل کشور دیگر و زبان دیگر بایستد، این اون امری است که اساس دعوت پیغمبرها را به هم می‌زند. پیغمبرها که از اول تا ختمشون آمده اند مردم را به برادری، به دوستی، به اخوت دعوت کرده اند، در مقابل اونها یه قشرهای تحصیل کرده در دامن غرب آمدند و ندانسته، اکثرا ندانسته و بعضی هم دانسته، قضیه ملیگرایی را پیش کشیدند. ملت عرب باید چجور باشد؟ و در مقابل اینکه اسلام و ملت مسلم باید چه باشند، ملت عرب باید چه باشد، ملت فارس باید چه باشد، ترک باید چه باشد، رنگ‌های مختلف، این رنگ رنگ سفید است، اون رنگ رنگ سیاه است، اون زرد است، تمام این مسائل، مسائل تفرقه افکن از این قدرت‌های بزرگ و شیطان‌های بزرگ است که بین ملت‌ها و بین افراد انسان‌ها می‌خوان تفرقه بندازند. و ما از اون طرف می‌بینیم که اسلام تکیه کرده است بر اخوت با تعبیرهای مختلف. انما المؤمنون اخوه ازش استفاده میشد که کأنهو مؤمنین هیچ شأنی ندارند الا برادری، همه چیزشون در برادری خلاصه میشد. در مقابل این کلمه و سایر کلماتی که در قرآن کریم هست، اونها ابرقدرت ها دیدن که اگر این کلمه و امثال این کلمه تحقق پیدا بکند، اونها دیگه نمیتونن در این کشورها دخالت کنن.
زمستون
برای تو قشنگه، پشت شیشه
یه چای گرم، خانواده دور
خانه گرم، گرمای پایدار،
خانه ای به رنگ زندگی.
10 میلیون متر مکعب گاز یعنی گرمای هزاران خانه در زمستان. این دقیقاً همون مقداری است که فقط در یک پتروشیمی به لطف عایق‌های بومی هواجل صرفه‌جویی شده است. هواجل با ساختار نانومتریش مثل یک سد نفوذناپذیر جلوی خروج گرما را می‌گیرد. فکر می‌کنید ثمره این تکنولوژی در 3 سال گذشته چه بوده؟ حفظ 8600 میلیارد ریال از دارایی‌های ایران. تکیه بر دانش متخصصان نانویی کشور نه تنها مسیر عبور از بحران سوخت را هموار کرده، بلکه ثابت کرد که میتوان با تکنولوژی داخلی هم چرخ صنعت را چرخاند و هم از سرمایه های ملی برای نسل های آینده محافظت کرد. نانو فناوری هواجل، دیدبان بیدار انرژی در ایران. ما با دانش نانو بنبست ناترازی انرژی را می شکنیم.
مراسم اختتامیه دومین جشنواره بین المللی معروف 25 بهمن ماه 1404 ساعت 19 تهران، باغ موزه دفاع مقدس، ستاد امر به معروف و نهی از منکر.
هفته 17 لیگ برتر والیبال ایران همراه با پیکان تهران، شهداب یزد، شنبه 25 بهمن ماه ساعت 15.
فرصت هست در حمله برای پیکان تهران از منطقه چورالی میزنن.
کسب پنجمین برد پیکان برابر یزدی ها یا پیروزی شهداب برابر تیم ششم جدول.
یک سرویس پرشی و پرقدرت، سرویسش عالی بود، توپ رد میشود در حمله موفق بازیکنان پیکان تهران.
پیکان تهران، شهداب یزد، شنبه 25 بهمن ماه ساعت 15 از رادیو ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا. با پخش زنده دیداری از جام حذفی انگلیس همراه رادیو ورزش باشید. جدال تیم‌هایی از چمپیونشیپ و لیگ برتر.
یه ذره سر گل دوم سمر میرسه.
دوباره در برگشت یه ضربه دیگه دروازه‌بان در برگشت حالا گل میشه.
هال سیتی چلسی جمعه 24 بهمن ماه ساعت 23:15 دقیقه.
یه پاس تو داد. یه فرصت برای موضوع